رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 229، عنوان نشست منطق فازی، ارائه کننده دکتر هادی وکیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لطفاً ساعت دقیق رو اعلام بکنید.
الان 12:01 هست.
دقیقاً 12:01. بهتر است راجع به زمان فازی فکر کنیم. یعنی معتقد بشیم به این که هرچی دقت خودمون رو در تعیین پدیده‌های واقعی بالا میبریم، از دقتمون کاسته میشه. فاصله من و شما چند متره؟ وقتی شروع به اندازه گیری میکنید با دقیق ترین ابزارها هم نمیتونید فاصله دقیق رو اندازه گیری بکنید. بنابر بطلان جزئی که تجزیه ناپذیر باشه، بطلان الجزء الذی لا یتجزا در فلسفه اسلامی، همیشه ذره‌ای وجود داره که فاصله من و شما به اون ختم نخواهد شد. بنابراین با پیشرفته ترین ابزارها هم تعیین مسافت ها به نحو دقیق امکان ناپذیره. از اینکه کمی شوخی و کمی جدی وارد شدم عذرخواهی میکنم، خواستم برات الاستحلالی باشه برای بحثمون. من فقط اشاره کنم پروفسور لطفی‌زاده که واقعا قدرشون مجهول در کشور ما، گمان میکنم یک بار به دعوت دانشگاه خواجه نصیر طوسی به ایران آمده باشن. پروفسوری بسیار با صلابت، خوشفکر، نابغه و در این حال بسیار متواضع و پرتحمل. چون وقتی تفکر فازی رو در آمریکا عرضه کردند، بیشترین هجمه به سمت ایشون در رد این منطق و نگهداشت و پاسداشت از منطق ارسطویی صورت گرفت. و ایشون با صبر و تحمل کار رو به اینجا رسوندن که رسوندن. کلمه فازی که ابداع خود پروفسور لطفی زاده است، با املاء FUZZY واژه‌ای شبیه به خودش داره با املاء FUSSY. فازی با complicatedness یعنی در هم بافتگی و در هم تافتگی مقرونه، در حالی که واژه فاسی با complexity، با پیچیدگی و در واقع ترکیب غیر قابل تشخیص اجزا. من وارد این تفاوت‌های لغوی نمیشم، فقط خواستم به املای کلمه اشاره بکنم. فازی در علوم پایه به ویژه در مهندسی نرم و سخت و بالاخص در حوزه کشورهای آسیای شرقی بسیار پیشرفت کرد. تا سال 1992 حدود 1 میلیارد دلار درآمد ژاپنیا بوده حاصل از ارتقای سیستم های کامپیوتریشون، و در اون زمان بود که آمریکایی‌ها به فکر افتادن که توجه بیشتری بکنن به فازی و در واقع از اون در علوم استفاده بکنن. اون چیزی که من بنا دارم اینجا برزتون برسونم، توصیه ایست که در مورد فازی در خصوص علوم انسانی به ویژه فلسفه و عرفان قابل توصیه است. در این زمینه توصیه میکنم شما رو به خواندن کتاب تفکر فازی تألیف برت کاسکو از شاگردان پروفسور لطفی زاده و کارشناس ارشد برق، که کتاب خیلی نفیسی نوشته. خود دانشجو خواجه نصیر ترجمه کرده، کتاب موجود هست ترجمهش. ضمن ادای دین و احترام به منطق ارسطویی و با حفظ احترام به این منطق که نزدیک به بیش از 1000 سال سلطه بر اذهان و اندیشه ها در تمام جغرافیا ها و در تمام سیستم های تفکر بشری و فلسفه های ساخته بشر داشته، منطق فازی رو به عنوان تعمیم یافته منطق ارسطویی و منطق ارسطویی چنان بخشی از منطق فازی تلقی می شود. بنابراین در تفکر فازی به رد منطق ارسطویی نمیپردازیم، بلکه منطق ارسطویی رو یه صورتی خاص، حالتی خاص از این منطق تلقی میکنیم، شبیه اینکه ما هندسه اقلیدوسی رو صورتی خاص، حالتی مخصوص از هندسه های ناقلیدوسی، چه در شکل هزلولی، چه بیزویش، یعنی چه به روایت لوباچفسکی، چه به روایت در واقع ریمان تلقی میکنیم. همطور که مستحضری در فواصل محدود هندسی اقلیدسی حاکمیت داره، فاصله دو نقطه خط راسته، ولی وقتی شما پا به عرصه جهان میکروسکوپی و ماکروسکوپی میگذارید دیگه هندسی اقلیدسی جا خودش رو به هندسه های نا اقلیدسی میده. هندسه های نا اقلیدسی مجموع زوایای مثلث رو کمتر از 180 درجه و یا بسیار بیشتر از 180 درجه تلقی میکنن. این اثبات شده هم از هم آزمایش اینشتین در وجه ماکروسکوپیش و هم در واقع اندازه‌گیری‌های دیگه در میکروسکوپی رو به اثبات رسونده. وقتی در مقابل آینه قرار میگیریم هر روز صبح به بهانه‌های مختلف، همونی رو که سالهاست میشناسیم میبینیم، در حالی که میدانیم و بنابر پیشرفت‌های علمی به اثبات رسیده است که سلول‌های ما در هر لحظه جای خودشون رو به سلول‌های جدید میدهند، ما بنابر تحول جوهری در حال تغییریم، نه هر یک ساعت یا یک سال یک بار، بلکه در هر لحظه در حال تغییر هستیم و فی الواقع فکر میکنیم آن چیزی هستیم و آن کسی هستیم که لحظه پیش بودیم. ما کی هستیم؟ ما چی هستیم؟ آیا جهان چیزها به سمت جهان ناچیزها نمی رود؟ آیا ما در مرز بین این و آن بودن چیزی نیستیم؟ آیا ما دقیقا آن چیزی هستیم که تفکر عرفیمون، تصور عرفیمون، کامون سنسمون به ما القا میکنه؟ یا یعنی که وقتی شروع میکنیم دقیقا جای خودمون رو مشخص کردن به یه وضع بینابین میرسیم، وضعی که در او از منطق الف و غیر الف، یعنی الف یا غیر الف دقیق تر، به وضع الف و غیر الف میرسیم. سابقه تشکیک در منطق ارسطویی به بودا میرسه. بودا جهان تقسیم شده به چیزهای مثبت و منفی رو، به سفید و سیاه ها رو رد میکنه. او معتقد به جهانی است که در او چیزهای متناقض امکان پذیرند. تناقض امکان پذیره و ما سعی میکنیم تناقض رو از صحنه اندیشمون و از تلقی هامون دور کنیم. و بعد از اون کسانی دیگر مثل هراکلیتوس که جهان چیزها و ناچیزها قائله، همینطور پارمنیدس که درستی و نادرستی همزمان چیزها مد نظرشه و مطلوبشه، و مهمترین فیلسوف شاخص در این زمینه خود سقراط که اوج علم و دانش خودش رو این میدانه که چیزی نمیدونه، تا به دانجا رسید دانش من که بدانستم همی که نادانم. از این رو وقتی از معبد دلفی سوال میکنند که بزرگترین حکیم آتن چه کسی است، او میگوید سقراط. میگویند که او که خود را نادان میداند، میگوید که من چیزی نمیدانم. پاسخ میشنوند که به همین دلیل او بزرگترین حکیم آتن است. چه میشود که علم ما به لا علم، دانستن ما به نادانستن تحول پیدا میکنه؟ میتونیم در این فهرست هگل و اصل تضادش رو، پیتر گی و فلسفه ابهامش رو، همینطور ابهام راسلی در پارادوکس مجموعه ها و نسبیت تحت اینشتین رو هم به این لیست اضافه بکنیم که همه اینها تشکیک در منطق ارسطویی هست، تا برسیم به منطق چند ارزشی لوکاسیویچ که مبنای در واقع تفسیر لطفی زاده از فازی ستس، در واقع در مقاله معروفش به عنوان فازی ستس، مجموعه فازی رو بر مبنای تفکر ریاضی لوکاسیویچ تنظیم میکنه. مستحضرید که این تفکر در واقع اصالتاً یه تفکر ریاضی است، سپس به حوزه لاجیک و منطق وارد میشه، منطق فازی میشه و پس از اون شاگردان لطفی زاده رو در بستر علوم و سایر اندیشه‌ها و بسترها توسعه میدن. من شخصاً توسعه تفکر فازی رو در فلسفه و عرفان مد نظر داشتم و اعتقادم زمینه‌هایی وجود داره در فلسفه عرفان ما که با نگاه فازی و با فیلتر فازی به اونها میشه در واقع صحیح‌تر و درست‌تر و نزدیک به امر واقع نگاه کرد. یه معمای معروفی در اسطوره‌های یونانی وجود داره، معمای ابوالهول، و بحث سورتیز و سوروس. معما این است که ابوالهول‌ها که در واقع موجودات غول‌پیگری با در واقع تن انسانی یا صورت هیولانی هستند، در مسیر آدمیان ظاهر می شوند و از انسان ها سوال می کنند. اونها میگن ما سوالی از تو می کنیم، اگر پاسخ درست بشنوند آزاد می شن و جانشون آزاد می شه، وگر نه جانشون رو از دست می دن. سوال اینطوری شروع می شه و بعد چنان که خواهم گفت به شکل جالبی ادامه پیدا می کنه. این ابوالهول تپهی فرض کنید از گندم یا شن رو بهش اشاره میکنه و به فرد میگه من یه دونه از این بر میدارم کنار میگذارم، آیا این هنوز تپهی شنه؟ پاسخ حیاتیه، چون اگر پاسخ غلط باشه به مرگ فرد منتهی میشه. فرد خیلی محکم میگه نه، این دانه که کنار گذاشته ای تپهی مثلا شن یا گندم نیست. بعد میگه دانه دیگر بردار، اکنون چی؟ میگوید خیر. همینطوری فرض کنید 10 20 ساعت این کار ادامه پیدا بکنه. بالاخره به ساعتی میرسیم، به یه لحظه‌ای که فرد یه دونه رو برداشته و اون طرف یه کوپه درست شده. سوال میشه که این چیزی که الان در کنار اون تپه اولیه تشکیل شده، تپه از شن یا گندم هست یا خیر؟ فرد به جایی میرسه که نمیتونه تشخیص بده کی چیزی به تپه از شن و گندم تبدیل میشود یا کی از تپه بودن ساقط میشود. پاسخ ما به این پرسش به همین اندازه که ابوالهول تعریف میکنه حیاتیه و دقت میطلبه. چون که در نمونه آغاز بحثم مشاهده فرمودی، تعیین دقیق خیلی از چیزها ناممکنه. اساسا فازی به همین معناست. فازی یعنی غیر دقیق بودن در سیستم ها، گزاره ها و انگاره هایی که هر چقدر ابزار شما و قصد شما برای دقیق کردن اونها ادامه پیدا میکنه، شما کمتر به دقت میرسین. هرچی به دقت نزدیکتر میشین، دقت از شما فاصله بیشتری میگیره و این مربوط به این است که اساسا واقعیت ما رو واقعیت فازی تشکیل میده. واقعیت ها فازی نما هستن، یعنی خصلت عدم تعین و نادقیق بودن دارن. من به عنوان نمونه میخوام به زمینه هایی در فلسفه و عرفان و همینطور علوم شناختی و روانشناسی اشاره کنم که فازی نما هستن. تعیین این که بین بحث سوال بشه و پاسخ من گفته بشه یا پایان جلسه با شماست، نه من تعیین نمی کنم، مدیر جلسه بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
سوال دارن بعضن.
بله، حالا من خواهش می‌کنم دوستان تحمل بفرمایید، صبر کنن، استاد بیاناتشون رو به یه جای قابل توقفی برسونم، بعدا در خدمتشون هست. بفرمایید.
بله، چون بنا ندارم واقعا طولانی صحبت کنم، مایلم که گفتگو کنیم با هم. یکی از اون نمونه ها بحث علیته. بعد از اشکالات غزالی و هیوم به علیت و همینطور بعد از اثبات اصلی به نام اصل عدم قطعیت توسط هایزنبرگ در فیزیک، خب جزمندشی در باب علیت تا حدود زیادی زیر سوال رفته. من پاسخهای به این اشکالات، هم پاسخهای ابن رشد به غزالی و هم پاسخهایی که فیلسوفان غربی و مسلمان به اشکالات هیوم دادن و همینطور اشکالاتی که مکتبهای مختلف فیزیکی به هایزنبرگ به ویژه مثلا کسی مثل اینشتین دادن رو نادیده نمیگیرم، ولی با توجه به این حجم‌های بسیار سنگین به جزمندیشی و دترمینیسم، به نظر میرسه که اون چه که در عالم واقع اتفاق میفته یک علیت در معنای فازیه. در واقع ما اتفاقات عالم رو در بستری مرکب از کوزالیتی و سرنتیپیتی میبینیم. سرنتیپیتی یعنی بخت و اتفاق، کوزالیتی یعنی علیت در مفهومی که ما معتقدیم که علتی خاص موجب معلولی خاص میشود، آن معلول تخلف ناپذیر از آن علت است و قانون عمومی علیت. واقعا چنین چیزی اتفاق نمیفته در جهان. نمونش شکیست که هایزنبرگ در فیزیک ایجاد کرده. واقعا بنابر سنت فیزیک نیوتونی شما میتونستید فاصله هر ذره رو، مسافت یک ذره رو بر حسب مبدأ حرکتش محاسبه کنید، بگید در تایم فلان در اسپیس بهمان این شی از نقطه آ به نقطه ب خواهد رسید. هایزنبرگ متوجه این نقص شد که وقتی مشاهدگر ذرات میکروسکوپی رو مثلا حرکت الکترون مورد مطالعه قرار میده، به خاطر اینکه خودش مداخله میکنه در سیستم واقعیت، چون نگاه ما بر اساس حرکت نوره و خود مشاهدگر سیستم واقعیت رو مختل میکنه. از این رو اون دترمینیسم نیوتونی در واقع از هم فرو میپاشه، چون تعیین حرکت الکترون به طور کامل و دقیق دیگه امکان ناپذیره. لذا فیزیک دقیق که از علوم دقیقه هم به قول قدما در واقع ملقب به این لقب میشده و اینطور برخوردار بوده از این صفت، دیگه اون دقت رو نداره و فیزیک آماری و مکانیک احتمالی در واقع پاش رو وسط میگذاره و میشه احتمال حضور الکترون در فلان نقطه رو ازش بحث کرد. به طور دقیق جایگاه الکترون قابل تعیین نیست. البته من نمیخوام بحث الیات رو، متاسفانه هر کدوم از اینا بحث مستقلی هن برای خودشون، که نشون بدیم چطور میشه قانون الیات یعنی کوزالیتی با سرنتیپیتی همراه باشه، یعنی واقعا اون چی که اتفاق میفته الیات به اضافه بخت و اتفاقه. یکی دیگر از زمینه ها در علوم دیگه، من اینها رو میگم بعد نمونه های مستقیم از فلسفه اسلامی رو عرض میکنم، بحث دوگانگی ذره و موج که الان بهش اشاره کردم که در فیزیک ذرات مطرحه، واقعا ماهیت اون ذره مشخص نیست، این حرکت موجی ذره‌ایه، معادله موجی براش نوشته شده، شرودینگر نوشته، آیا این ذره است، یک جا رفتار اون ذره، رفتار در واقع رفتار الکترون ذره‌ایه، یک جا رفتارش موجیه. این دوگانگی ها ما رو به سمت تفکر فازی میبره، یعنی برداشت فازی از واقعیت. یکی از علوم مطرح که اکنون در حال نضج گرفتن و توسعه است و متاسفانه توسعه بسیار کندی هم در جامعه ما داره، علوم شناختی هستن، کاگنیتیو ساینسز، که علوم حیاتی هستن با بهره گیری از چند دانش و کمپلکسی از اونها این علوم تشکیل شدن تا به مهمترین، یعنی به دو تا از مهمترین مسئله های خودشون، یعنی مسئله the problem of mind body، مسئله بدن ذهن، و همینطور مسئله consciousness، شعور یا آگاهی یا هوشیاری بنابر ترجمه مختلف بپردازن. شاگردان لطفی زاده من دیدم که نقشه های شناختی فازی طراحی کردن. خود مسئله بدن و ذهن یه مسئله است که هم فیلسوفان ذهن ماتریالیست هم فیلسوفان ذهن حالا غیر ماتریالیست هر دو درگیرش هستن. کجا بدن به روان یا ذهن تحول پیدا میکنه و کجا بالعکس، مرز بین بدن و ذهن کجاست، آیا این دوالیتی، این دوالیست وجود داره بین این دو، آیا اینو در هم تنیدن، اگر قائل به حذف گرایی نباشیم و یکی از این دوتا از مسیر خارج نکنیم و مثلا بگیم همه فعل و انفعالات به اصطلاح روانی ذهنی کارکردهای بدن هستند، مثل ماتریالیسم حذف گرایی چرچلند، اگه قائل به اونها نباشیم، اگه کماکان یه جور دوالیسم دکارتی رو قائل باشیم، این دوالیسم با فازی نمایی قابل حل و فصله، اینطور دیده بشه راه حل وسطه. یکی دیگر از بحثا در حوزه روانشناسی بحث تعریف مرض و سلامته، که در پزشکی هم این مسئله قابل طرحه، و همینطور در واقع تعریف مرض روانی، ناهنجاری روانی، و همینطور تعریف مرگ و حیاته، کجا انسان ها به مرزی میرسند که میگوییم مردند یا هنوز زندند. این حکم به صورت جزمی و قطعی وجود نداره، واقعا قابل محاسبه نیست با دقت. بلاز عرفی ما بعد از فاصله گرفتن از دقت اعلام میکنیم که این مریض مرده است یا نه هنوز زنده است، ولی وقتی دقت میکنید اصلا قابل تعیین نیست. انگاری جهان طبیعت، انگار جهانی که خود متعال آفریده، دست ما رو از تعیین دقیق ماجراها بسته. در روانشناسی یه جدولی وجود داره که انجمن روانشناسان آمریکا تهیه کردن به نام جدول DSM-4، شاید شنیده باشین، Diagnostic and Statistical of Mental Orders، یه جدولی است که اختلالات و ناهنجاری روانی رو جدول بندی کرده و ملاک داده که فلان بیماری و ناهنجاری خلقی و خلقی کی دست میده و علائم بالینیش چیه. من این بحث رو از این جهت برام جالب توجه بود، جدول DSM-4، که یکی از بحثایی که اونجا وجود داره این است که مرز بین یک حالت عرفانی که علائم بالینی ناهنجاری نشان میده، بلاز بالینی ناهنجاری نشان میده ولی تجربه فرد تجربه عرفانیه، و بین حالتی که واقعا روانیه ولی علائم بالینی عرفانی نشان میده، مرز اینها رو نتونستن تشخیص بدن. لذا مقالاتی هست با همین عنوان: What's the difference between psychic and mystic؟ تفاوت مجنون با عارف در چیست؟ در این جدول اختلال ایجاد شده به جهت اینکه تعیین دقیق و مرزبندی دقیق بین یک مجنون و عارف ویژه در این کیسی که عرض کردم ناممکنه. من با افرادی که صاحب اون تجربه هستن و اون حالت رو دارن گفتگو کردم. ابتدای گفتگو البته رو هم بگم قصد توهین و جسارت به ساعت عرفان ندارم، چون خودم تخصص اصلیم در واقع عرفان هست، ولی شما ابتدای صحبت با اینجور افراد احساس راحتی دارید، دیالوگ اتفاق میفته، گفتگو میشه، وسط صحبت یه قدری احساس ترس و خستگی میکنید چون حرفایی میگه، حالتهایی بروز میده که برای شما غیر عادیه. در پایان صحبت سعی دارید که ازش فاصله بگیرید. بسیاری مدعی هستن که داره تجارب خاص، مکاشفات مخصوص هستن و حالتهایی بهشون دست داده. وقتی اونا رو مورد مطالعه قرار میدید واقعا تعینه این که این دچار اختلال و هذیانه یا اینکه عارف متفاوت. اگر به شما نگفته باشن که این فرد داروی روانگردان مصرف کرده شاید فکر کنید عارف باشه، چون همون خصلت ها رو نشون میدن. افرادی که این دارو رو مصرف میکنن تعالی پیدا میکنن، احساس آزادی میکنن، احساس رخوت میکنن، احساس نشاط و بعضا تبرک میکنن. اینا همون علائمی است که استیس در کتابش برای تجربه عرفانی گفته است. من از همینجا نقد میزنم به یه بحثی در جامعهمون که ناشی از ترویج فراغ عرفانی اتفاق افتاده، اصطلاحاً تجربه به تعبیر من شبه عرفانی، تجربه عرفانی و شبه عرفانی، مرز اینها چیست؟ من از فازی استفاده کردم در تفکیک بین تجربه عرفانی و شبه عرفانی. شما برای من ملاکهایی میتونید به صورت حدودی و احتمالی و مبهم این مرزبندی رو قائل بشید، وگرنه مرز دقیق وجود نداره. اگر حظی از واقعیت در اون سیستم مصرف دارو یا سیستم عرفانی اوشو یا تفکر ریکی ها یا ایکنکار ها وجود نداشته باشه، این همه مشتری جذب نمی کنن. همش فریب نیست، بهره‌ای از حقیقت در اونها هست، حالت های مثبتی رو ایجاد میکنه. از این سو خب ما اینها رو نمیتونیم عرفانی بنامیم و نمیتونیم ننامیم، اینا هم عرفانن هم نیستن، شبه عرفانن. آسیب شناسی این جریان ها بر مبنای فازی امکان پذیر میشه، یعنی بر مبنای این نگاه تولرانس ما در برخورد با این جریان ها توجیه میشه. حتی من معتقد هستم که با این جریان ها باید کاملا علمی و منصفانه و البته از سر قانون برخورد بشه، و منظورم اصلا این نیست که در برابر اونها انعطاف نشون بدیم و میدان برشون باز کنیم، ولی بحث ما کاملا علمی و طلبگیه. اما در فلسفه اسلامی شما با مسئله تشکیک وجود برخورد میکنید. مجموعه فازی مجموعه هستن که تعلق عضوهاشون به مجموعه بر حسب درصدها و اولویت بندی مشخص میشه. مثلا شما در کلاس درس وقتی دانشجوانی از مثلا نمراتی از 17 تا 20 دریافت میکنن، 17، 17 و 25، 17 و 30، 40، 50 تا 18، گاهی اوقات تعیین این که اینا مثلا از فاصله 18 تا 20 ما مثلا بهشون میگیم الفن، یا تو نمرات دفاعیه میگیم 18 تا 20 عالیان. حالا در ارشد اینطوره، در دکتری ظاهرا 19 تا 20 عالیه. خب 19 تا 20، 19 هم عالیه، 20 هم عالیه، ولی اینها یک اندازه عالی نیستن. هم عضو 19، هم 19 و 11 هم تا 19 و 19 هم و همینطور 20، همه متعلق به مجموعه های عالی هستن. مجموعه عالی در واقع اعضای ثابت یک اندازه و با یک درجه از ارزش منطقی برخوردار نیستن. مجموعه فازی این چنین هستن. مطور اعضای مجموعه فازی اعضای پیچیده و فراوانی هستن، چون فاصله بین 19 و 11 هم و 19 و 22 هم اعداد بسیاریه، و همینطور 19 و 19 هم اگه بخواد به 20 برسه دوره گردش داشته باشه، حالا به 20 نمیرسه. البته ما اعداد 19 و 20 رو داریم، تولید کردیم و استفاده میکنیم، ولی برای رسیدن از 19 و 19 هم به 20 باید بی نهایت مسیر طی بشه. من وارد اون پارادوکساش نمیشم. یکی از اون مسائل مسئله نسبت وجود و ماهیته. اصالت رو به وجود میدن و اعتبار رو به ماهیت، و گاهی به عکس اصالت الماهیت یا عکس این عمل میکنن. واقعا شیء خارجی در آن واحد هم وجود هم ماهیته. کجا وجود کجا ماهیته؟ چون معتقدید که این ماهیت تتحد محل وجود اتحادن ما، متحده با اوست دیگه. چون متحده با اوست، وقتی شما اشاره به شیء میکنید، این شیء خارجی ماهیت یا وجوده. اصالت وجود خیلی جدی بگیرید، ولی نه اونقدر که اشکالاتی که بهش شده رو نادیده بگیرید. تمام ده ادله معروف اصالت وجود رو علامه حائر مازندران در کتاب حکمت بوعلی تماما بر علیه ملا صدر رو برگردونده، صرف نظر از اینکه جوابهایی هم به اون اشکالات دادن. ولی بحث اینه که واقعا وجود و ماهیت به صورتی کاملا دقیق و علت تعین قابل تعین هستند. در همون جا صاحب حکمت بوعلی، چون اسمش اومد من اشاره کنم، در تفسیر علم یه تفسیر مشخصی وجود نداره. او میگه وقتی فرد انسانی فاعل شناسا اعلام میکنه که ادرکت و شیعه، شو میگه این ادراک در او واقع نمیشه، در سوق ربوبی واقع میشه، سیگنالی در فرد به وجود میاد، اون به خودش منتسب میکنه ادراک رو، میگه من ادرکت و شیعه. خب بالاخره من ادراک کردم یا خدا؟ خدا یا من؟ اجازه بدید همینجا به دو تا مسئله اشاره کنم در عرفانمون مطرح شده در تفسیر انسان کامل. خداوند شبیه ما می شود و ما شبیه خداوند، یعنی آنتروپومورفیس و آنتروتئیزم هر دو. در برابر حدیث قرب فرائض و قرب نوافل، انسان به جایی می رسه که چشم و گوش خداوند میشه و بعد به جایی می رسه که خداوند گوش و چشم او میشه. هم در آنتروپومورفیس و هم در آنتروتئیزم مرز بین انسان و خدا نامعلوم میشه، این مرز گم میشه. شما دیگر نمیتوانید بگوید که این انسانیست، خدا خداوار یا خدا انداموار، یا خداییست انسان انداموار. این اندام ها یعنی این ارگانیسم الهی و انسانی در هم تنیده میشن و اون کامپلیکیتدنس پدید میاد. فقط شما فازی تلقی بکنید تا درکش بکنید. گزاره معروف بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشر منها پارادوکسیکاله، هم هست و هم نیست، فازیه. الهیات فازی، الهیات تنزیه و تشبیه ما. بالاخره انبیای ما تقسیم میشن به انبیای تنزیهی و انبیای تشبیهی، یا هر تنزیه در دل خود تشبیه دارد، هر تنزیه در دل خود تشبیه دارد و بالعکس. اساسا نه اینکه ما یه تنزیه داریم یه تشبیه، این در آن است و آن در این. تنزیه یعنی تشبیه و تشبیه یعنی تنزیه. ابن عربی میگه در فقط نزه و شبه فی آیتن بل فی آیتن فی آیتن بل فی نصف آیه، میگه خدای متعال در آیه قرآنی در یک آیه هم تشبیه انجام داده هم تنزیه. گفته است که لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر. اشارهش به اینه که لیس کمثله شی تنزیه و هو السمیع البصیر تشبیهه. بعد میگه بل فی نصف آیه. چرا؟ چون خود لیس کمثله شی هم تنزیه هم تشبیه. اگه کاف و زائده بگیرین لیس مثل شی تنزیهه، اگه کاف رو تشبیه بگیرید به معنی مثل بگیرید میشه لیس مثل شی تشبیهه. اونورم اگه هو رو به مقام احدیت اشاره بدید، هو یعنی او تنزیه، از سمیع البصیر که تشبیهه. یعنی این در هم تنیدگی و تنزیه و تشبیه چنان است که شما نمیتونید الهیاتتون رو فارغ از این تنزیه و تشبیه به تنزیه و تشبیه تقسیم کنید، اونم به تقسیم بندی کاتوریگال دقیق، تنزیه این طرف تشبیه این طرف. وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، اصطلاحی که شما متداول در لسان شریفتون. یعنی چی وحدت در کثرت، کثرت در این وحدت؟ که اصطلاح فیلسوفان صدرایی است، از خود مولا صدرا رحمت الله علیه تا فیلسوفان نو صدرایی. مگه میشه وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت با تحفظ بر وحدت در این کثرت و بالعکس؟ این فازی اگر تلقی بشه خیلی راحت تره. بحث وجوب و امکان. ممکنه وجودها واجب بلغیرن، وجوب بلغیرن. وجوب بلغیر داشتن یعنی چی؟ یعنی بالاخره ممکنن یا واجبند. بگید نه، واجب بلغیر یعنی حفظ امکان. اینا فازی اگر درک بکنیم مسائل برام راحت‌تر میشن. نه اینکه اینطور تلقی بکنیم، من به نظرم میرسه که خود مولا صدرا بدون که بگوید فازی اندیشیده، اصطلاحشو به کار نبرده، چون اصطلاح مال سال 1965 به این طرفه، ولی فازی اندیشیده. سقراط، هراکلیتوس، بسیار از بزرگان اینطوری اندیشیدن. حرکت جوهری ما به همین معناست. هم که عرض کردم در هر لحظه برنگی بود تیار برای من، هر لحظه شما کسی هستید، پس در لحظه قابل تعیین نیستید که چه کسی هستید. دقت در اینجا فرو می‌ریزه. خب من نمی‌خوام بیش از این خسته کنم، مسئله دیگری هست حالا مایلم که گفته بکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. دوستان عزیز هر کدوم سوال دارن خواهش می‌کنم اعلام کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام علیکم، تشکر میکنم و توضیحاتتون. امکانش از همین تفکر فازی رو روی یکی از این مسائلی که فرمودید الان همینجا تمرین بکنیم که چجوری ممکنه ما با تفکر فازی وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت رو بهتر بفهمیم؟
خب الان شما توضیح بدید که همین رو چطور میفهمیم غیر فازی؟
یعنی مزرعه نفهمیدم چی رو؟ وحدت در
شما الان وحدت در کثرت و کثرت در وحدت رو، سوال شما مبتنی بر این است که این رو هنوز فازی درک نکردید. خب اون چه که درک میکنید که از نظر من غیر فازیه، توضیح بدید که چگونه اینو درک میکنید. یعنی استادان شما، اگر استاد نیستید، البته شما همه شما استادین در همون حال که دانشجو هستید، استادان شما در تبیین این مسئله برای شما چطور عمل کردن؟
من حالا با توجه به اینکه منابعی که داشتیم ما بدایه نهایه یا حتی شواهد، اینطوری فهمیدیم که وحدت یک امر برمیگرده به کثرتش. یعنی با توجه به مثال نور، یک چیزی که واحده، وحدتش به چیزی خارج از ذات خودش ارجاع پیدا نمیکنه. از اون جهت که واحده، از همون جهت کثیره.
یعنی در همون که واحده کثیره.
بله.
خب فازی نیست به نظرتون؟
البته من
ببخشید، فازی قبول تناقض کردن. و نگرانی نباشین که با جهانی از متناقضات روبرو میشین، چون داریم جهان رو ما تجربه میکنیم، شما این جهان رو تجربه میکنید. ذهن ما تمایل به این داره که عرفی فکر کنه، ذهن ما تمایل به این داره که یه دقتی رو عرفاً قائل بشه و برابر دقت عرفی فکر کنه. من وارد ساعت های اصول و فقه نشدم، مگه در فقه ما عرف تعریف نمیشه؟ میگن که اگر مثلا لباسی عرفاً حرام بود پوشیدنش، اصلا لباسی عرفاً زنانه بود مردان بپوشند حرام است و بالعکس.
اگر کت و شلوار الان به نظر میرسه که عرفاً تعلق به مردان داره، بنابراین پوشیدنش توسط خانم ها مثلا حرامه و بالعکس، شاید پوشیدن دامن نه در اسکاتلند، در ایران برای مردان چون لباس اختصاصی زنانه حرمت داره. من سوالم از شما اینه، کی این عرف تغییر میکند؟ زمان دقیق و وضع دقیق آن، حتی با ترصد شما. یعنی شما مأمور بشید و بیستید ارصاد کنید، یعنی رصد کنید، فقط برای این شما رو مأمور کنن ببینید که این عرف تغییر میکنه و اون حرمت برداشته میشه، این قابل تعیین است یا نیست؟
تفکر فازی منظورتون اینه که این حد و حدودها رو معین میکنه؟
نه، حد و حدود رد میکنه. تفکر فازی معتقده که واقعیت‌های جهان، هم انگارهای ذهنی ما، واقعیت جهان فازی اتفاق میافتن، حد و مرز دقیق ندارن. نگرانی نباشه که پس دقت از بین رفته. ببینید از علوم که هیچ، علوم دقیق مثل فیزیک و ریاضیات زیر سوال رفتن که دقیق نیستن، بعد از اون پارادوکس هایی که راسل کشف کرده. علوم هم که تابع ریاضیات بودن همینطورن. علوم انسانی که حتما آماریان و دقت ندارن، تنها شاید دانشی که دقت بالایی داره منطقه. این اشکالی که من میکنم اشکال ویتگنشتاینه. منطق ما مبتنی بر دو گزاره معروف، اجتماع نقض محالون و ارتفاع نقض محالونه. غیر از اینه نه. این دوتا گزاره که بنابر نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم تمام استدلالهای فلسفی ما به این دو گزاره برمیگردد و یقینی میشود، این دوتا گزاره برآمده از یک گزاره فراتر از خودشونن و اون گزاره الف الف است، این همانی. این گزاره هم که توتولوژیکه، الف الف است به شما دانشی نمیده، شما خودتونید. خب یعنی چی؟ یعنی غیر خودتون نمیتونید باشید، نه خودتون نه غیر خودتون هم نمیتونید باشید. از دل اینکه شما شمایید این دوتا در میاد. ویتگنشتاین میگه اونم که توتولوژیکه، علم به جهان خارج نمیده. بس نگران این که دقت از جهان ما رخبرونده نباشید.
پس میشه گفت تفکر فازی در رفت به کمک تبیین امور به ظاهر متناقض میاد.
دقیقا. یعنی جهان ما جهان صفر و یک نیست، جهان ما شطرنجی نیست،
در میانه صفر یک شکل میگیره. ببینید جهان چطوری شکل میگیره. جهانی که میگیم یعنی من و شما، این جلسه، چیزایی که بهشون فکر میکنیم، از خدا تا هیولا همه جهانه. غیر از اینه ورد جهان که زمس هر چی میخواید بگید اینه دیگه. شما دسترسی به خداوند از سوی و به هیولا از سوی دیگه ندارید. شما اون دوتا حد نهایی جهان وجود رو ندارید، چون میگن حد برابر تفکر ارسطویی حد جهان هیولاست که قوه محضه، فعلیتش همین بلقوگیه و سر دیگر عالم فعلیت محضه حقه. ما که دسترسی به حق و این ناحقه نداریم. جهان ما در میانه این شکل میگیره و در میانه این تمام چیزها فازی هست. من اصول و قضای فازی رو عرض نکردم به خاطر که بس خیلی تخصصی میشه، شاید حالا در بدون باید کلیات و مباحث عمومی و کدهای در واقع قابل رهگیری در علوم باید شناسونده میشدن، وگرنه فازی اصول داره و یکی از اون اصولش هم پیوستگی اجزای عالم به هم، اصل هم برخیگیه، یعنی همه ما برخی از همیم، منفک از هم نیستیم. به نظر میرسه که من و شما منحازه از همیم، چون وقتی اصلا فاصله میگیریم هر کدوم مسیر خودش رو میره. من وقتی تو خانه خودم هستم در خانه شما نیستم، شما در خانه خودتونید، ولی واقعا تعیین حد و مرزها به این شکل نیست، اشیا به هم متصلن، مربوطن. توری آشوب هم اینو تایید میکنن. شما یه نفسی میکشی، یه مگسی رو اینطوری رد میکنین، باد دست شما حرکت میکنه، پرده رو حرکت میده، اون چیزی دیگه ای رو حتی ممکنه بره اون طرف یه چیزی تغییری بکنه، یه شیمیدان یه چیز رو کشف بکنه. این خیلی به ظاهر خیال پرورانه و در واقع مبهم و مجمل و شاید قابل تعویض با شوخی به نظر برسه، ولی واقعا اینطوری نیست. توصیه میکنم بهش فکر کنین، نه چون لطفی زاده ایرانیه و البته چون ایرانیه، چون تفکر در تفکر ما مایه داره، شکل داره و صورت پذیرفته. حکمت مطالعه ما فازیه، عرفان ما فازیه، یعنی فازی بهش نگاه بشه مسائلش قابل حل تره.
ممنون، بفرمایید.
با توجه به اینکه حالا فرمودید تو تفکر فازی با توضیحاتی که فرمودید در واقع به شکل تفکر فازی صرفا جنبه تبیینی و توجیهی داره، یعنی دیگه نمیتونه سیستم ساز باشه.
خب تعریفتون از سیستم سازی چیه؟
خب لازمه سیستم سازی دقته، یعنی اگرچه ما در واقع توی شاید به دقت نمیتونیم برسیم، یعنی امکان این که به دقت برسیم وجود نداره، اما دقت رو میتونیم فرض بگیریم باش سیستم بسازیم، درسته؟
خب شما میتونید معتقد به تفکر فازی باشین، اون دقت فرضیتون رو اعمال بکنید، سیستم بسازیم. فازی میگه سیستم بسازیم، ولی
درسته، ولی با این حال با فرض دقت ما از تفکر فازی خارج شدیم دیگه، در صورتی که اگه تفکر فازی بخواد بشه دیگه نمیتونیم دقت کنیم.
شما خیلی سوال میتونید فرض کنید، فرض دقت که دقت نیست، خود دقت چیه؟
نه ارزم اینه که سیستم
دقیقاً بگین چی میخواین بگین.
ارزم اینه که در واقع تو تفکر فازی ما سیستم فازی نمیتونیم داشته باشیم، درسته؟
چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ ببین سیستم های در واقع سیستمی که بهش اشاره کردم، این جمله موشک های بالستیکی سیستم های فازی رو تبعیت میکنن. ما مایلیم اشیا رو به صفر و یک تقسیم کنیم، به سفید و سیاه طبقه بندی کنیم، ولی اشیا واقعا خودشون اینطوری نیستن. نیستن. درباره رنگ های ویتگنشتاین مطالبه فرمایید، تلقیتون از رنگ ها عوض میشه، یعنی کدای وجود داره، نحوه نگاه های وجود داره که فازی رو تایید میکنه. نه، فازی خودش سیستمه، داره میگه سیستم من رو، نگاه من رو به جای نگاه صفر و یک در علوم قرار بدین. این کارو ژاپنیا و کره ای ها کردن، بهرش هم بردن. ماشین لوسی شما استفاده میکنین، کامپیوترهای دیجیتال پیشرفته که الان دارین، موشک های بالستیکی، همه سیستمایشون فازیه.
تو علوم انسانی چجوری ممکن میشه؟
تو علوم انسانی به این شکلی که عرض کردم قابل توسعه است. یعنی شما علیت رو دترمینیستی درک نکنین، چون جواب نمیگیرین.
الان مثلا فرض بکنید که تو حقوق میخوایم تدوین قوانین بکنیم، اگر بخوام تفکر فازی داشته باشیم چجوری میتونیم تدوین قانون کنیم؟
حقوق رعایت حجاب، اینو حق میدونید؟ مردم تا چه حدی محجب تلقی میشن و پس از آن مثلا نامحجب؟ اینو تا دقیقاً حقوق میتونه تعیین کنه.
یعنی الان توی قانون ما در تعاملمون در واقع با کسی که تجربه شبه عرفانی داره به چه شکل خواهد بود؟
جالبه شما سوال عرفانی از من میپرسید، من پاسخ حقوقی به شما میدم.
نه
من حقوق متوجه ارزم شدید. شما به چه ملاکی میگید یک زن یا یک مرد حجابش حجاب اسلامی شده
و کجا مثلا یه رفتاری بکنه، پوششش رو دستکاری کنه تا بگید حالا دیگه شد مثلا کم حجاب یا بی حجاب. واقعا به دقت قابل تعیینه؟ مثلا میشه اینو نشونش داد، تو مانیتور نشون داد، تو کارگاه آموزشی به زنان و مردان تعلیم داد و گفت که وقتی مثلا روتون اینطوری میگیرین، انگشت اینطوری با این دقت، و وقتی مثلا چادر اینطوری میکشین، بالاش اینطوری، در مورد مردان هم همینطوری، یا میگه وقتی اینجوری کنید مثلا قابل تعیین هست به دقت این مسئله؟ نه. و این مسامحه و تولرانس افزایش میده، به نظر من حجاب و افزایش خواهد داد. خب عملا ما همین کارو میکنیم، ما بر مبنای یک عرف در واقع یه دقت فرضی میگیم این محجب است و اون محجب نیست. در تجربه عرفانی فردی که میاد با ادعای تجربه عرفانی، شما مشغول مطالب بالینی اون میشید. برای تجربه عرفانی یه پارامترهای وجود دارید. اگه ما پارامترهای ویلیام جیمز رو پذیرفته باشیم و چهار خصلت، مثلا بگیم دوتا خصلت وحدتگره، تو وحدتگره نمیگه ویلیام جیمز ولی باید گفته بشه، دیگران گفتن، مثلا بگیم اگر تجربه فردی وحدتگرایانه و متناقض نما بود، در کنارش گذرا بودن و انفعال هم داشت، این تجربه عرفانیه. درست؟ به نظر میرسه که ما دقیقا تونستیم بگیم تجربه عرفانی چیه. بعد شروع میکنیم به کنترل این پارامتر در مورد اون فرد. وحدتگرایی چیه؟ وحدتگرایی طیف طویل و عریضی داره، واقعا قابل تعیین نیست. شبیه تشکیه که شما در فلسفه اسلامی داریم. ما باید بگیم که وحدتگرایی این فرد در مقایسه با مثلا وحدتگرایی مرحوم دولابی و وحدتگرایی اسدالله قاضی طباطبایی یا امام خمینی، اینا از یک درجه تعلق به مجموعه تجربه عرفانی از نوع وحدتگرا تعلق ندارن، متفاوتن. فازی ببینید مسئله حل میشه. چرا؟ چون این فرد رو هم داخل مجموعه تجربه عرفانی میکنید. مجموعه های غیر عرفانی رو هم به همین شکل، چیزی از قلم هیچ کدوم از مجموعه ها نمیفته. من میخوام بگم تبعات اجتماعی هم نداره، تولرانس ایجاد میکنه، ولی برای هر دو طرف. هم تولرانس برای که شما بتونید بگید این فرد مثلا به لحاظ حقوقی تخلف کرده در حجاب، هم تولرانس این که باید بگید این فرد به لحاظ حقوقی رعایت کرده حجاب را.
بذارید مثال بزنم.
اون تعلقش به این مجموعه کمتر از اون یکی خانم، کسی که مثلا مانتویی، به طور مثال از میکنم، من به ساعت بانوان محترم تعرضی ندارم، منظورم این است که یه مانتویی ممکنه مانتویی پوشیده از یک چادری باشه، به طور کلی عرض میکنم یه مانتویی درجه تعلقش به مجموعه محجب ها مثلا درجهش 50، یه چادری 60، یه کسی که پوشیده میزنه 70، تعلقش رو فرق میکنه، برای همه شون محجبن. از اون طرف برای بی‌حجابی قابل فرض این بحث.
اگر اجازه بفرمایید که مقداری ملموس‌تر صحبت بکنیم در مورد کیس مثالمون رو تغییر بدیم به همین کسی که در واقع توی جامعه ما ادعای تجربه عرفانی داره، درسته، و شبهه‌ای وجود داره که دچار اختلالات روانی است. ما در واقع دو تا انتخاب بیشتر نداریم. حالا تو مطالعاتی که می‌کنیم، طبق همون جدولی که حالا مال روانشناسای توی حالا آمریکا تدوین شده، وقتی این کیس رو مطالعه می‌کنیم، یا اینو منتقلش میکنیم به تیمارستان یا صدر مجلس میذاریم و احترامش میکنیم. از این دو حالت که خارج نیست. اما اگر گفتیم این تجربه شبه عرفانیه، یعنی تو تفکر فازی خواستیم تصمیم بگیریم، چه تصمیم میتونیم بگیریم؟
مدتی در اینجا و مدتی در اونجا نگهش میداریم. یعنی شما هر دو رو متعلق به هر دو مجموعه میدونید. همین یعنی شما حق ندارید این فرد رو بگید خب برابر تشخیصم با اون دقت فرضی عرفیم به نظرم بره تیمارستان براش بهتره، یا به نظر من نه بره تو معابد مثلا اسکان پیدا بکنه. به نظر من هم باید در معابد برد و هم در تیمارستان، هر دو جا.
یعنی همون
چیزه، حق یا باطله؟ این نمیشه بس کرد.
بله
که یه حق یا باطله، هم حق هم باطله.
این چطوری میشه اینو توجیه کرد؟
خب باید فازی نگاه بکنید دیگه.
خب مثلا
حق و باطل به اون شکلی که منطقه رستوی میگه نداریم،
مخصوصا با مستندات قرآنی یا مثلا روایی که مثلا که فرمادا بعد الحق ولد دلال، که یا حق یه چیزی یا باطل، چطور میشه توجیه کرد اینو؟
ببینید عناصر دوگانه که مثلا در قرآن، من خودم فکر میکنم قرآن عناصرش دوگانه است، تمام طبقه بندی توش دوگانه است، حتی طبقه بندی سوره قیامت که اصحابو به یمین و شمال و مقربون تقسیم میکنه، مقربون دست سومی نیستن، همون یمین هستن که ارتقا پیدا میکنن. برای تمام تقسیمات قرآن سنایی به اعتقاد خود من، بهشت و جهنم، دنیا آخرت و خیلی مقولهای دیگه. در اونجا میبینید مقوله بندی به دوتا تاییدی بر منطق ارسطویی نیست، ضمن که منطق فازی هم رد به منطق ارسطویی نیست. منطق ارسطویی میگه این یا آن، منطق فازی میگه همین همان. پس ما این و آن رو لازم داریم.
مثلا اینه که این به اصطلاح رابطه پیوندنده اینها چیه؟ اوره یا انده؟ یاه یا وه؟ فازو میگه وه. وقتی شما میگه و، هر دو مقوله رو رعایت کردید.
ببخشید منظرت خواهم حسن نباشید، چون من یه مدار دیرستان اگر بحث مطرح شده ببخشید، ولی به نظر میاد تو این بحث بین صفر و یک، صفر و یک های بی نهایت میخواید بگید وجود داره بین صفر و یک چطور؟
نه، بین صفر و یک عدد بی نهایت وجود داره، عددی که از صفر بزرگتر هم وضعیه،
ولی آخر این مرزها مخدوش نمیشه. اگر بخواد مرزها اینقدر مخدوش بشه، شما ببینید الان با این مثالی که زدید بحث حجاب رو حالا بسار بزنیم، بالاخره به یه حدی میرسه که دیگه اینو نمیشه گفت. حالا چون مثال حجاب بود، با حجاب
به کدوم حد میرسه؟ شما میتونید
مثلا حالا اگر بخوام جامعه خودمون رو در نظر بگیریم، وقتی کسی مثلا یه خانومی روسری اصلا سرش نباشه، مثلا اینو باید بگیم بی حجاب، یا برعکس از یه حد که
ببینید
این میرسه که باید کسی روسری
سرش اصلا لباسش پوشیده است، همین فرد رو در حالی که روسری سرش نیست با آستین کوتاه در نظر بگیریم،
یه دفعه ببینید که بی حجاب بودنه
برید تو ذهنیت من و شما واقعا قرار داره ها. من میتونم نمونهش از فیلم ها براتون مثال بذارم. فیلم ها که ما میبینیم بعضی
جای تصاویر
ببینید تصاویر وجود داره، داره که فیلم های غربی زن ها در اونها حجاب ندارن، حجاب ندارن یعنی روسری ندارن، موهاشون پیداست، درسته؟ ولی تلویزیون ما اون زنانی رو که لباسشون پوشیده است رو سانسور نمیکنه، برای زنانی که مثلا قسمتی از بدنشون پیداست رو سانسور میکنه. پیداست برای صدا سیمای ما و که آدمایی هستن مثل من و شما با اعتقادات شبیه من و شما، به نظرش میرسه که خب زنی که مثلا روسری نداره این محجبتر از زنی است که هم روسری نداره هم مثلا یلیقش بازه. چرا توی دقیقا میگید که این بی‌حجاب از نظر من؟ ببینید من حتی عرفیات فقهمون رو منکر نمیشم، اگر شما میگه که مرجع تقلید بر اساس عرف غیر دقیق پذیرفته اعلام میکنن زنی که مثلا تار موشن بیرون باشه بی حجابه، من با این کاری ندارم. ما که نمیخوایم وارد قراردادها بشیم، بحث فلسفی و منطقی بحث دقیق واقع گراست، ما داریم به واقعیت اشاره میکنیم. اصول یا من وارد بحث اصول فقه نمیشم، اصول و فقه ما مستظر فقه ما مبتنی بر عمدتا اصول ظنیه تدوین شده، یقین های فقهی ما یقین های سابجکتیو و یقین ابجکتیو شما ندارید در فقهتون، ضرورات مسلمه دین یقین های متواتر پذیرفتن، ولی تو هم تواترش هم تشکیک کردن دیگه، تعدادشون توانی نکنن درست فهمیده باشن، تمام اینا قابل تشکیکن به لحاظ معرفت شناختی. برابر فقه ما مبتنی بر یه عرفیه، عرف هم درسته، شما اگه قراردادگرا باشین کاملا رفتارتون درسته، بیام قرارداد ببندیم. اگر کسی مثلا این کلمه رو گفت بهش بگیم مثلا به لحاظ حقوقی متخلف، اگر نگفت بگیم موتی. بچه این قرار داده بکنیم، ولی وقتی نگاه فلسفی و منطقی واقعگرایانه به واقعیت جهان داره دیگه، این قراردادگرایی و اون جور نگاه عرفی یعنی که شما دقتهای فرضی رو وارد کردیم، واقعی نداریم.
با این وضعیت اصلا مرز مفاهیم دیگه یک مقدار مختل میشه اگر اینطور باشه. ما بخواهیم
که سری باشن ارتباط دارن، بله،
وقت این راه معرفت را یه مقدار سد نمی کنه که مقدار ما نمیتونیم دیگه اگر مفاهیم لطفا یک وضوح و تمایز و اجمالی داشته
باشه. رشد مفاهیم کمک میکنه اگر من بدونم که
یا مثلا هم کردنش ممکنه لزومن
رو شما میتونید مثلا مرز الان که اینکه تئوری و ایده در واقع اینشتین بود که در واقع یه تئوری میدانی رو در نظر داشت که تمام تئوری‌های موجود در چهار تئوری معروف فیزیک رو وحدت ببخشه. تمام دانشمندان فیلسوفان به دنبال طرح یک نظریه‌ای هستن که تمامی نظریه‌های موجود در علوم پایه علوم انسانی در خودش یک جا جمع بکنه. ما چرا نگران هستیم که مفاهیم این کانکتیویتی رو که از اصول فازیا رو از دست بدن، بذارید مرتبط باشن. خیلی از مفاهیم شما مفاهیم مثلا معرفت شناختی یا مفاهیم هستی شناختی تو مرتبطن و بلکس.
بس نگه راه مفاهیمه راه کسب و انتقال علم بسته میشه یک مقدار، چون که
بسته نمیشه، به نظر من باز میشه. علوم در واقع از نقصان به در میان، یه مسیر آزاد و باز رو در مقابلشون میبینن، به هم ارتباط پیدا میکنن و این باز رشدشون میشه. شاید توقفی که تو علوم وجود داره در تمام دنیا روشن زمین باشه که فازی به قضیه نگاه نمیشه، این علم از اون علم مجزا شده، علوم طبقه بندی شده و تو این طبقه بندی کاملا منحاز و مستقل و منفک از هم با یه مرزبندی دقیق خط کشی شده از هم جدا شدن. واقعا شاید روانشناسی اونقدر که از عرفان و عرفان از فلسفه، روانشناسی عرفان رو پیش از این تصور نمی‌کرد که اینقدر به هم مربوط باشه، ولی کاملا من مربوطن. عنوان درسی است رشته ارشد عرفان، روانشناسی و عرفان، فیزیک و عرفان. میگم استادان عرفان میگفت که من ارتباط با هم دارن، خودم ارتباط دارن با هم، خودم آثار دیپاک چاپرا و اینها رو بخونید ببینید ارتباط دارن یا نه، عرفان و فیزیک کوانتوم و همینطور برید تفکر شرقی که ما هم توش قرار گرفتیم به فازی میدان میده.
ببخشید من فکر میکنم که تفکر فازی، ما در تفکر فازی هم یه سری گزاره هایی داریم که این گزاره ها لزوماً باید با منطق عرصویی بهش نگاه بکنیم، یعنی به یه نوعی احساس میشه که منطق عرصویی باز بر تفکر فازی در واقع تسلط داره. این که ما میگیم که هیچ چیز در جهان در واقع صدق و کذب پذیر محض نیست، یه گزاره کاملا یک طرف است، یعنی یا ما این رو باید تصدیق کنیم یا باید رد کنیم و نمیتونیم به شکل فازی به همین گزاره نگاه کنیم.
چرا نمیتونین؟ شما چون این کارو نکردین اشکال کردین.
تفکر فازی رو میخوایم به اثبات برسونیم. اثبات تفکر فازی منوط به این هستش که بعضی از گزاره ها رو ما یا صحیح بدونیم یا ناصحیح بدونیم. یعنی اگر بخوایم قبول کنیم که
نه، تفکر فازی شامل خودش هم میشه. یعنی اصول فازی، قضایای فازیک شامل خودشون هم میشن. یعنی فازی هم میگه منو دقیق نبین، تلقی تو از من فازی کن. خب فازی اگه شامل خودش نشه اشکال شما وارد، اشکالیست که اصولا به هر نوع تفکری وارد اگر بخواد چیزی رو بگه که خودش مشمولش نباشه، این خودش پارادوکسه. فازی خودش تحت این پارادوکس نیست. اشکال تو خیلی خوبه ولی به اعتقاد من فازی خودش رو فازی میبینه. قربون شما. بله چی میشه؟
شامل هرج و مرج نمیشه؟
نه هرج و مرج نمیشه. یعنی هرج و مرج به چه معنی هرج و مرج پیش میاد؟
نسبیت گرایی
منظورتونه؟ منظور نسبیت یا ابهامه یا ایهامه؟
ابهام میشه برای ما، یعنی اصلا مشخص نمیشه.
مشکل نداره، ما با ابهامات زندگی میکنیم.
حداقل منطق ارسطویی یه چیزو به ما میده، یعنی چه
مبنا هیچی به شما نمیده. منطق ارسطویی شما رو فریب میده، واقعا هیچی به شما نمیده. اگر بخواد بگه فقط من هستم، منطق ارسطویی تا اونجای صحیحه که هندسه اولیوسی صحیحه، هد از مرزهای متعارف صحت داره، صدق داره، توجیه داره.
مبنای به ما میده سیاه یا سفید رو برای ما مشخص میکنه، حداقل خودمون میتونیم مشخص بکنیم.
اگه میگه نیاز داریم که این تشخیص وجود داشته باشه که ما بتونیم زندگی کنیم، اگه ما نتونیم مرز خوبی و بدی، زشت و زیبا، محجب و غیر محجب، دیندار و غیر دیندار، مؤمن و غیر مؤمن، حزب الله و غیر حزب الله، معتقد و غیر معتقد تشخیص بدیم، سوال شما اینه زندگی اون مختل نمیشه؟ دوچار هرج و مرج نمیشیم؟ نه، چون شما همون موقع هم که تصمیم بگیرید که طبق مرزبندی آموخته شده تصمیم بگیرید، عملا با دقت عمل میکنید.
ببینید ما
میشه این اثبات کرد که شما دقیق نیستید در رفتارتون، هیچ کدوم نیستیم.
پس هیچ کس به هیچ کس نمیتونه ایرادی بگیره.
دقیقاً. چرا
ایراد هرج و مرج میشه دیگه؟
اجازه میشه شما بتونید ایراد بگیرید، مثلا نقطه ایرادتون باید تشکیک داشته باشه، یعنی باید درجه بندی کنید. مثلا من میگم که حرف شما منو ناراحت کرد، ولی نه به اندازه حرفی که ایشون منو ناراحت کرد. میزان ناراحت کنندگی حرف شما درجهش مثلا 18، حرف ایشون 19.
ابتدایی ترین حرفی که میزن، یعنی ما آخرش بریم.
همینه، من مجموعه فازی
میشه که نایتن به هیچ کس نمیشه ایراد گرفت. تو داری درست فکر میکنی، تو داری این کار رو میکنی درسته یا اشتباه است؟ اولش
ایراد میتونین بگیرین، میتونین حتی بگیرین، شما میتونین از پیست ها استفاده. شما نگران نیست که من پیست خوب و بد یا زشت و زیبا یا خیر و شر رو نتونم بدم، درجه بندی باید بشه. شما نمیتونین بگیرین که این سیاه هست ولاغه، این درجه سفیدی درش هست. توصیه کردم درباره رنگ های فیتکنشتان رو بخونید. نمیخوام بگم فیتکنشتان حرف قطعی میزنه، وحی منزل میگه، ولی به لحاظ اینکه یه متفکر خب درجه یکیه، یکی از دو نفری است که متقدم و متأخرش وجود داره، خب ابهامات خوبی رو مطرح میکنه، تشکیک خوبی مطرح میکنه. فازی میگه این تشکیک ها، نسبیت ابهام ها موجب اختلال نظام اجتماعی نمیشه، تلقیتون رو گسترده میکنه، نگاهتون بازتر میشه. الان تو اتاق ما روشنی هست، ولی نمیتونید بگید تاریکی نیست. درجه روشنش انقدر شعله است، وگر نمیتونید بگید که خیلی روشنایی مطلقه. ما در جهان زندگی میکنیم که مطلقاً چیز درش وجود نداره.
ببین سوالا ما یکم واضح تر میکنم، ما دقت به این بکنیم که نمیتونیم حد و مرز رو مشخص بکنیم. خب چه سودی داره برامون؟
سودش آزادی بیشتره، راحتی بیشتره و فریب نخوردن دقت هاست.
وقتی دقت میکنیم این هرج و مرجش بیشتر از سودش میشه.
نه نیست.
چرا؟
چون ما ثمره شو دیدیم، دوباره ثمره شو مرور کنیم.
حالا دستگاهی که ساخته میشه، امکاناتی که دست شما هست دارید با زندگی کنید، همین میکروفون ها، همه اینا بر مبنای فازی ساخته میشه.
تو مبنای
طولوم پایه اینطوره، تو مبنای طولوم انسانی، مثلا در علوم اجتماعی هم اگر این شکل پیدا کنه، مثلا در اقتصاد متوبینید اینا رو باید در اونجا توسعه داد و نشون داد دیگه، رد پا و اثرات مثبت فازی رو. فازی نمیخواد جهان شما رو عوض کنه، میگه جهان شما اینطوری هست، یعنی اینطوری بهش نگاه بکنید، ازش بیشتر درس بگیرید، ازش بیشتر برخوردار باشید. عرفای ما برخوردارترین آدم ها در جهان هستن، چون آزادی و راحتی و نشاط و سعادت بیشتر رو بر خودشون رقم میزنن، عرفای واقعی. این مبناشون پارادوکسالیتیه، وحدت در کثرت، کثرت در وحدته. دنبال این آرامش هستید، آرامش فکری، آرامش روحی، آرامش جسمی، اینطوری فکر بکنید. خود ابن عربی تو شعر معروفش میگه، میگه که من دلم الان محله هم آهوانه، هم دل من مسجد، هم معبد، هم کلیساست، هم کنیسه است. منظورش این نیست که من حالا این بحث رو به پولاسم دینم میشه ربط داد، نمیخوام به اونها ربط بدم، ولی بر اون تولرانس وجودی اینجا اتفاق میفته، چون داره میفته. شما در هر لحظه یه آدم دیگه هستین و این خیلی خوبه. خیلی بده ما همونی باشیم که لحظه پیش بودیم، ولی در این حال نمیتونیم بگیم من اینم یا اونم، من در بین این و اونم. ما یه سیال متحرکیم که در هر لحظه اون و اینیم، نه این نه آن. جایی رو نمیتونیم درک کنیم، نباید منکرش بشیم.
خیلی ممنون از استاد، از دوستان عزیزم ممنونم. منتها برای آخرین سوال و در مجموع جمع‌بندی جناب دکتر از این بحث، این سوال رو مطرح میکنم که دوستان بیشتر سوالاتشون حول علوم انسانی و مباحث علوم انسانی بود، منتها سوال من درباره علوم تجربیه. این که فرق تفکر فازی با نظریه احتمال چیه؟ البته تو جملات شما یه جمله بود که ما به جای اور از اند استفاده میکنیم، یعنی یا رو بر میداریم و رو به جاش میذاریم، ولی خب در علوم تجربی فکر میکنم این جمله دقیقا صادق نباشه. یعنی از شما میخوام که نقطه دقیق جایی رو که نظریه احتمالات ناکارآمد میشه و تفکر فازی کارآمده، اون نقطه رو در علوم تجربی نشون بدید و صحبت ها رو جمع‌بندی کنید.
خواهش میکنم، چون من ترجیح میدم صحبت رو جمع‌بندی کنم، ولی میخوام پاسخ سوال شما رو هم بدم. اتفاقا فازی نظریه احتمالات رو به طور کامل رد نمیکنه، ازش برخورداره و بهره میگیره. ارجاعتون میدم به کتاب تفکر فازی گسکو، اونجا کاملا توضیح داده که نظریه احتمال رو چرا اتفاقا رد میکنن، چرا اینشتین باش مخالفه، چرا میگه خدا تاس بازی نمیکنه و در حالی که میتونه ازش حمایت بکنه، چرا با شرودینگر، با هایزنبرگ، با این مکتب مخالفت میکنه اینشتین.
حالا
اونجا اتفاقا نظر احتمال جا داره در فازی.
اون بحثی که اونجا شده در مجموع، حالا این چیزی که من برداشت کردم، این که میگه نظریه احتمالات در احتمال وقوع یک حادثه دخیله و کارآمده و تفکر فازی در واقعیتی که به وقوع پیوسته در واقع.
نه، نظر فازی واقعا هم ناظر به انگاره ها و کنش ها و واکنش های ما که ناظر به گذشتن تحقق پیدا میکنه، هم ناظر به برنامه ها و نقشه ها و تفکرات آتی ما، همه رو شامل میشه. شما در رجوع به گذشته خودتون، در انگاره ها، در تلقیات نسبت به گذشته، مثلا تصورتون از دوستی که 10 سال پیش داشتی، فازی بهش فکر میکنین، چون امکان تعریف دقیق و تعیین دقیق شخصیت و الان براتون نیست. نسبت به آینده هم کاملا فازی برنامه ریزی میکنین.
در این حالت که من تعلیم تجربی، مثلا برای ساخت به قول شما موشک های بالستیک یا هوش مصنوعی، یا
به صورت فازی عمل میکنه، یعنی درسته ذریب دقت میره، فقط ذریب دقت بالا میره، ذریب اعتبار بالا میره، فقط اینو افزایش میدن، ولی به دقتی که فکر میکنن نمیرسن. برای همین هم این همیشه قابل افزایشه.
همون احتمال نمیشه اینجا؟
همون احتمال میشه. اصلا من که احتمال رد نکردم، ردم نمیکنن فازیگراها. متبره بحث تفصیلش اونجا مراجعه بفهمه. چون میخوام جمع‌بندی کنم با اجازهتون، حرف خاصی ندارم، فقط توصیه میکنم که ساعتاتون رو همیشه دقیق نگه دارید. و السلام علیکم و رحمت الله.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.